بسم الله الرحمن الرحیم. وقد یأتی لتقبل حکم و تقریره فی ذهن سامع دون تخصیص. تقسیمی بود که شیخ عبدالقاهر بیان کرده بود. تقسیم اون عبارت است از اینکه اگر مسند الیه مقدم شود کلام مفید حصر است، و اگر شرایط نباشد ممکن است کلام مفید تقوی باشه و ممکن است مفید تخصیص. توضیح بیشتر این است که اگر در مسند الیه تقدیم باشه ولی حرف نفی مقدم نشده باشه، یا خبر فعلی نباشه، یا واسطه بین حرف نفی و مسند الیه باشد، در این صور ممکن است کلام معنای تقوی بده و ممکن است کلام معنی تخصیص. بارها عرض کردیم تقوی در اونجاست که مسند الیه، اونجاست که اسناد تکرار بشه. از تکرر اسناد یتحقق تقوی. مثالش هم انت لا تکذب هست. در انت لا تکذب دو اسناده، یک مرتبه فاعل تکذب را به خود تکذب اسناد دادیم و یک مرتبه هم تمام تکذب را به انت اسناد دادیم. پس دو اسناد است و تقوی هست. ما اینجا سه جمله را به دست شما می دهیم. شما بسنجید و ببینید این سه جمله چه فرقی دارند. اگر اینها را به نحوی بدهید می گوید همه اش یک معنی داره، ولو ترکیبش فرق می کنه، اما او می گوید همه اینها دارای یک معنی اند. اگر به دست بیانی و اهل معانی و بیان بدهید، او می گوید همه اینها یک معنی ندارند. نکاتی در یکیست که در دیگری نیست. سه جمله این است: انت لا تکذب. این یک مثال. مثال دوم لا تکذب. مثال سوم لا تکذب انت. چه فرق است بین انت لا تکذب با لا تکذب انت با لا تکذب؟ در مثال انت لا تکذب تقوی هست و تکرر اسناد است. در مثال لا تکذب انت تأکید مسند الیه هست، اما تکرر اسناد نیست. در مثال لا تکذب نه تکرر اسناد است نه تأکید مسند الیه است. سه مثال به این سه صورتی که مشابه یکدیگرند. انت لا تکذب، لا تکذب انت، لا تکذب. حالا از مجموع این سه مثال مطلبی در میاد و اون این است که اگر مسندون الیه تأکید شد، آیا تأکید مسندون الیه تقوی حکم را می رساند یا نمی رساند؟ ما به دلیلی که الان گفتیم اگر مسندون الیه تأکید شد، تأکید مسندون الیه تکرر اسناد و تقویت حکم را نمی رساند. حالا الان مطلب برای شما آفتابی و روشن شد. این بحث را که شمس فی وسط السماء شناختید، ولی چند روز قبل اونجا که می گفتیم اگر مسندون الی تأکید بشود تقوی حکم را نمی فهماند، این برای شما مجمل بود و حتی اونها که در درس عمیق ترند شاید اون مطلب رو درست نفهمیدند، ولی الان خوب فهمیدید. از روی عبارت هم گذشته را می آوریم، تطبیق گذشته با آینده می کنیم تا مطلب روشنتر و واضحتر بشود. این بحث اول امروز. بحث دوم امروز، اینهایی که گفتیم مال این بود که مسندون الیه معرفه باشه، که یا حرف نفی برش مقدم می شود یا نمی شود، یا خبرش فعلی هست یا فعلی نیست. اون چه که گفتیم مربوط به این بود که مسندون الیه معرفه باشه. حالا اگر مسندون الیه نکره باشه، این چه حکمی داره؟ مثلا فرض کنید بگیم رجلون جاءنی، که بنای فعل بر منکر باشه، منکر نکره، بنای فعل بر منکر یعنی خبر ما و مسند ما چی باشه؟ فعل باشه. پس قبلن هم خبر فعل بود، الان هم خبر فعله، فقط فرق در این است که قبلن معرفه بود مسندون الیه و الان نکره. آیا مسندون الیه نکره حکمش با مسندون الیه معرفه فرق میکنه؟ میگیم بله. اگر نکره مسندون الیه باشد و مقدم، مفید معنای حصر است، مثل رجلون جاءنی، ولی ببینیم ای چه نوع حصریه. نکره مفید دو معناست، گاهی مفید معنای جنس است، گاهی مفید معنی فرد. رجلون دو چیز رو می فهمانه، یکی جنسیت رجل، یکی فردیت. فردیت از کجا استفاده می شد؟ بله؟ از تنوین رجلون. گفتیم تنوین سور است و ما به البیان و سور. پس نکره منون دو چیز را می فهماند، هم جنسیت هم فردیت. اگر حصر کنیم، گاهی حصر برای معنای جنس، یعنی حصر کردیم تا جنس رو بفهمونیم، گاهی حصر می کنیم تا فرد رو بفهمونیم. بنابراین تقدیم رجلون در رجلون جاءنی اگر برای جنس باشد، بعدش چی میاد؟ بعدش تأکید میاد، رجلون جاءنی لا امرأتون. از تأکید لا امرأه شما چه میفهمید؟ این حصر جنس است، یعنی جنس مرد آمد پیش من، نه جنس زن. رجلون جاءنی لا امرأه. اگر تأکید رو عوض کنیم بگوییم رجلون جاءنی لا رجلان ولا رجال، اینجا برای چیست؟ حصر فرده، نگید حصر افراد. حصر افراد اصطلاحی است خاص در برابر حصر قلب و تعیین، و اینجا میگوییم حصر فرد در برابر جنس. حالا ببینید چقدر اصطلاحات زیاده است. اون کسی که اهل فن است اگر برخلاف اصطلاح سخن بگوید عجیب اشتباهی است. دیشب در تلویزیون یک کتابی رو میخواست معرفی کند، معانی و بیان. در مقام معرفی شاید 10 اشتباه بیشتر داشت، و در مقام خوندن اسم کتاب معانی بیان، معانی بیان میخوند معانی بیان. خب کسی که اهل فن نیست این چنینه، تقصیر هم نداره، اون گوینده است غیر داننده، و اون چنان نیست که در این فن کار کرده باشه. کتاب رو معرفی می کند، اما اسم کتاب همگام و همراه با فن است، و اگر اهل فن نباشد همون اسم رو هم غلط می گوید. پس حصر افراد یا حصر جنس. آیا تقدیم نکره ممکن است برای تقوی باشه؟ میگیم بله. پس چرا مصنف نگفت؟ اشکالی است از شارح بر مصنف که به شرح اون خواهیم رسید ان شاء الله. میفرماید و گاهی میآید تقدیم برای تقوی حکم و تقریر حکم در ذهن سامع، نه برای تخصیص. یعنی فقط مطلب رو از نظر حکم و از نظر اسناد در ذهن سامع چه می کند؟ تقریر و تثبیت می کند. مثل هو یعطی الجزیل، او عطای فراوان می کند. ببینید اصلا در کلام حرف نفی نیست. ما گفتیم اگه حرف نفی باشه و مقدم نباشه، یا اصلا حرف نفی نباشه، قد یفید التخصیص قد یفید التقوی. از نظر قصد کردن به سوی تحقیق اینکه اون شخص انجام میدهد اعطاء جزیل رو، اعطاء جزیل فقط مال اونه اگه تخصیص باشه. اگه تقوی باشه یعنی او اعطاء جزیل میکند. و سیر دو علیک تحقیق و معنی تقوی. ایها الشارح تقوی چیه اینجا؟ میگوید به زودی وارد می شود بر تو تحقیق معنای تقوی. خیال نکنید تقوی اینجا آمپول B12 هست یا به کلسیوم یا خرما و عسل. معنای تقوی بعدن میاد. این یک نوع تقوی هست در عالم خودش. و همچنین است زمانی که بوده باشد فعل منفی، اگر فعل منفی باشه ولی حرف نفی مقدم بر مسند الی نباشه، فقط یعت تقدیم للتخصیص، گاهی تقدیم میاد برای تخصیص، و قد یعتی للتقوی، گاهی برای تقوی میاد اول که برای تخصیص باشد، مانند انت ما سعیت فی حاجتی، تو سعی نکردی در حاجت من، تو سعی نکردی یعنی که غیر تو سعی کرده. فکر کنید انت ما سعیت فی حاجتی، از جهت قصد کردن به سوی تخصیص دادن او را به عدم سعی، یعنی سعی در کار من شده اما تو نکردی، که کرد؟ غیر تو کرد. و دوم که تقوی باشد مثل انت لا تکذب، تو دروغ نمیگی. گفتیم اینجا چند تا اسناد داره؟ دوتا اسناد رو همه تون می دانید کجاست؟ بله؟ ببینید خود تکذیب به تنهایی دارای اسناده چون فعل مخاطبه، بله؟ یک بار هم لا تکذیب رو جملتن به انت اسناد دادیم، این دو اسناد. و این کلام برای تقویت حکم منفی و تقریر حکم منفی است، یعنی تو خودت دروغ نمیگی، تو حتما دروغ نمیگی. پس این انت لا تکذب شدیدتر است برای نفی کذب از لا تکذب. لا تکذب یه بار اسناد داره، انت لا تکذب دو بار. اگر فعل منفی باشه نه، این شرط نیست، این تقسیم بندی هست. اونجایی که حرف نفی در کلام نباشه اونجا را گفته، اینجا که حرف نفی در کلام هست و مقدم نیست این رو میخواد بگه. لما فیه، به جهت اون چیزی که در لا تکذب هست، به جهت اون چیزی که در انت لا تکذب هست. فیه به کجا خورد؟ از چی؟ از تکرار اسناد، اون تکرار اسنادی که مفقوده و گم شده و نیست در لا تکذب. واقتصر المصنف على مثال التقوی لیفرع علیه تفرقه بینه و بین تأکید المسند الیه. خب در اینجا یک سوال پیش میاد و اون سوال این است که مصنف برای این قسمت مثال برای تقوی زد، اونجا که حرف نفی در کلام باشه، ولی مثال برای تخصیص نزد. متن مصنف رو دقت کنید. و کذا اذا کان الفعل منفیا نحو انت لا تکذب. این مثال نفیش. فانه اشد لنفی الکذب من لا تکذب لما فیه من تکرر الاسناد. خیلی خوب، حالا اینجا شارح میگوید چرا مصنف مثال برای تخصیص حکم نیاورد؟ انت لا تکذب رو مثال برای تقوی آورده، اما مثال برای تخصیص نیورده. ما در منفی چند تا مثال میخواییم؟ دو تا. منفی که حرف نفیش قبل از مسندون الی نباشه. دو تا مثال میخواییم. یکی برای چی؟ یکی هم برای تخصیص. مصنف مثال تخصیص رو نیورده. اگر بگید مثال تخصیص رو آورد، هو یعتل جزیل، میگیم اون حرف نفی نداشت، اون مثال بود برای اونجایی که حرف نفی اصلا در کلام نباشه. اگر حرف نفی باشه و مؤخر باشه، مثالش انت لا تکذب، و این رو تطبیق بر چی کرد؟ تقوی. کو مثال برای تخصیص؟ شارح اومده عذر آورده، میگوید این که مثال برای تخصیص نیورده یه علتی داره. علتش اینه که میخواسته این انت لا تکذب مقدمه‌ای باشه برای بیان فرق این مثال با مثالهای تأکید مسندون الی. چون خواسته وجه امتیاز تقوی رو با تأکید مسندون الی بیان کنه، به این دلیل اکتفا کرده بر مثال تقوی و برای تخصیص مثال نیورده. و آیا این دلیل قانع کننده هست یا نیست؟ نیست. برای اینکه ممکن بود مثال تخصیص رو قبل از انت لا تکذب بیاره، انت لا تکذب رو مقدمه قرار بده برای فرق بین تقوی و بین تأکید مسندون الی. پس این عذر پذیرفته نیست و اکتفا کرد مصنف بر مثال تقوی تا فرع قرار بده بر این مثال فرق بین این تقوی رو و بین تأکید مسندون الی. تا فرع قرار بده یعنی چه؟ یعنی این رو پایه و اساس و ریشه بکنه، فرقی رو که میخواد بذاره اون رو چی کنه؟ اون رو فرع قرار بده. این اصل، اون چی؟ فرع. روشنه؟ عبارت روشن هست یا نیست؟ انت لا تکذب رو، انت لا تکذب که مثال تقویه، این رو خواسته پایه قرار بده برای فرعی. او فرع چیه؟ فرق بین تقوی و تأکید مسندون الی. فهمیدید حالا؟ تا عبارت رو هم تطبیق کنیم. خب چرا فرق بین تقوی و تأکید مسندون الی فرع باشه؟ چرا؟ دلیل فرعیت رو کی میتونه بیان کنه؟ چرا این مطلب فرعی باشه؟ خود انت لا تکذب اصلی باشه؟ چرا؟ نه، دلیلش روشنه. بله، هیچ کدام از این حرف ها جواب مسئله نیست. ببینید، برای این که ما الان بحثمون درباره تخصیصه، بحثمون درباره کلام شیخه، بحثمون درباره تقویه و ما در این مقام نیستیم که بگیم فرق بین تأکید مسند الی با تقوی چیه؟ یه مطلب فرعیه، یه مطلبی خارج از اصل، خارج از اصل مسئله. پس این مطلب فرع، اون مطلب اصله. می فرماید و اکتفا کرد. اختصارا یعنی چه؟ اکتفا کرد مصنف بر مثال تقوی تا فرع قرار بدهد بر مثال تقوی، فرق بین تقوی را و بین تأکید مسند الیه را، چنون که اشاره کرده به سوی این فرق به قول خودش که گفته. چی گفته؟ باز متن مصنف رو برمیگردیم درست میکنیم. ببینید، گفتیم که کذا اذا کان الفعل منفیان مثل انت لا تکذب. این انت لا تکذب شدیدتر است برای نفی کذب از چی؟ از لا تکذبو. و همچنین از لا تکذبو انت. لا تکذبو انت برای تأکید چیه؟ مسند الیه. چنون که اشاره کرده به قول خودش که گفته و کذا من لا تکذب انت، یعنی انه اشد لنفی الکذب من لا تکذب انت، با این که در لا تکذب انت چیه؟ تأکید هست. ضمیرها رو دقت کنید، فیه به کجا خورد؟ به علت این که لفظ انت یا به علت این که لفظ لا تکذب انت. چرا شارح دو جور معنا کرد؟ میگیم برای که ضمیر هم ممکنه به انت بخوره هم به لا تکذب انت بخوره. برای تأکید محکوم علیه هست، به این که این محکوم علیه ضمیر مخاطب است تحقیقا. یعنی ما میخوایم بگیم آقای سامی لا تکذب و انت، تو خودت دروغ نمیگی، انت رو آوردیم برای این که خیال نکند که لا یکذب گفتیم، خیال نکند لا اکذب گفتیم، خیال نکند لا نکذب گفتیم. انت که بیاد می فهماند که حتماً و حتماً جزماً و یقیناً فعل قبل چی بوده؟ بله؟ مخاطب بوده. به این که مسند الیه ضمیر مخاطب است تحقیقا. تحقیقا یعنی چه؟ واقعا. خوب گوش کنید ها، نکته ها داره، حواستون پرت نشه. ولیس الاسناد، الیس الاسناد عطف بر ما قبله. و برای اینه که بفهمونیم که اسناد به سوی مسند الیه بر سبیل سهو نیست، بر سبیل تجوز نیست و بر سبیل نسیان نیست. لا لتأکید الحکم، لا تکذب انت برای تأکید حکم هست یا نیست؟ نیست. چرا؟ لعدم تکرر الاسناد. حالا که شما علمای فن اینجا رو فهمیدید، برگردید به ما قبل. سطر آخر. خوب، آقای زینتی زینت این بحث شدن، درست شمردید حالا یا نه؟ ما تعریفتون کردیم 2 و 4 و 6 و 8. خب، و فیه نظر. فیه نظر رو باز درش نظر کنید. بله؟ خب، حالا هر کس کتابش با ما جوره، کارش هم جوره. هر کس کتابش با ما جور نیست، کارش جور نیست. جور کردین شما هم جورش کنید. خب، در فیه نظر باز نظر کنید ای اهل نظر. به علت این که در مثال انا سعیت فی حاجتک وحدی، تأکید ما اونجا چی بود؟ وحدی بود. در این مثال نیست از تأکید مسند الیه در هیچ شیئی، زیرا تأکید مسند الیه نمی باشد برای تقریر حکم. یعنی اگر مسند الیه رو شما بخواهید تأکید کنید، تأکید مسند الیه کاری به تأکید حکم نداره. قطو یعنی هیچ وقت، هیچ زمان و هرگز. و به زودی تصریح می کند مصنف رحمه الله به این مطلب. الان مصنف تصریح کرد. پس بدانید اونجا که گفت تصریح می کند جاش اینجا هست، و این که گفت تأکید مسند الیه کاری به تقوی نداره الان خوب فهمیدی. انشاءالله که یادتون نره باز مطالعه هم خوب دقت کنید روشن میشه. خب ولی تقوی، بله کجا بودیم؟ و هاذا الذی ذکره یا ذکره، و اون چیزی که مصنف ذکر کرد یا آقای شیخ عبدالقاهر ذکر کرد، از اینکه تقدیم برای تخصیص گاهی هست و تقدیم برای تقوی گاه دیگر، این هنگامی است که بنا بشود فعل بر چی؟ بر معرفه. حالا اگر فعل بنابر نکره شد، بنابر نکره یعنی چه؟ یعنی مسند الیه نکره، فعل ما مسند یا مسند ما فعل، مسند الیه ما اسم نکره، بنای بر معرف، بنای بر منکر. و این بنا الفعل علی منکر ان غلطه، اگر بنا شد فعل بر نکره فایده می دهد تقدیم تخصیص جنس یا تخصیص فرد رو به فعل، مثل رجلون جاءنی لا امرأه. از لا امرأه می فهمیم تخصیص جنس یا فرد کدامش؟ پس می باشد تخصیص جنس یا لا رجلان، پس می باشد تخصیص فرد. و ذالک ان اسم الجنس حامل لمعنیین الجنسیه والعدد المعین عن الواحد ان کان مفردا. و این که ما این حرف رو زدیم به علت اینه که اسم جنس حامل دو معنی است، یکی جنسیت، یکی عدد معین. خب عدد معین یعنی 20 یا 30 تا. عن الواحد، مراد از عدد معین چنده؟ یکی. البته اگر نکره چی باشه؟ مفرد. اسم کانه به کجا خورد؟ اسم نکره، نه خود نکره، نکره مؤنث. اول اثنین انکانه، باز انکانه یعنی چه؟ اسم نکره. ای ارباب عبارات، در عبارات بنگرید. کانه اسمش کجا بود؟ اسم نکره. و زائد بر این یکی یا دوتا اگر بوده باشد، اسم نکره چی؟ جمع. فاصل نکره نخونید. فاصل نکره المفرده، پس اصل نکره مفرده این است که بوده باشد اون نکره برای فردی از جنس. پس گاهی قصد می شود به این فرد واحد فقط، یعنی نه دوتا نه سه تا، و گاهی هم قصد به جنس می شود. والذی یشعر به کلام الشیخ فی دلائل الاعجاز ان لا فرق بین المعرفه و النکره فی ان البناء علی قد یکون للتخصیص و قد یکون للتقوی. آمدیم به اشکالی که شارح داره که از خارج هم بهش اشاره کردیم. ببینید، ما گفتیم اگر در کلام حرف نفی نباشد اما مسند الیه مقدم باشد، ممکن است معنی تقوی باشد و ممکن است معنای حصر باشد. گفتیم یا نگفتیم؟ حالا مصنف که داره از کلام شیخ قسمت نکره رو بحث میکنه، در قسمت نکره فقط معنای حصر رو گفته ولی معنای تقوی رو نگفته. شارح میگوید اون چه که کلام شیخ بیان کننده اونه اینه که در نکره هم اگر حرف نفی نباشه گاهی معنای تقویه گاهی معنای تخصیص. پس مصنف یه قسمت از کلام شیخ را که انهو ازش غفلت ورزیده و اون چیزی که می فهماند اون چیز را کلام شیخ در کتاب دلائل الاعجاز او این است که فرقی بین معرفه و نکره نیست، در اینکه بنای بر اون چیز گاهی برای تخصیص و گاهی برای تقوی. خب بنای بر اون چیز یعنی بنای بر اسم نکره. بنای بر اسم نکره یعنی چه؟ یعنی نکره مسند الیه بشه، ما بنا کنیم بر او مسند خودمون رو. اینجا گاهی تقوی گاهی چی؟ تخصیص. و وافقه عبدالقاهر السکاکیو علی ذلک. خب اینجا میدان جنگ است. کلامی از شیخ عبدالقاهر بیان کردیم درباره تقدیم مسند الیه و از مشکلات علم معانی اینجاست ها. اینجا رو خوب غنیمت بدانید و خوب هم یاد بگیرید. کلامی از شیخ عبدالقاهر بیان کردیم، کلام شیخ روشن شد. من خلاصه و فهرستش رو اینجا بگم دوباره، چرا که کلامی از سکاکی میخوایم بیان کنیم. مصنف میاد سکاکی رو محکم رد میکنه با دلائل زیاد و گویا شیخ رو تقویت میکنه و اگر شما عمده مطالب در دستتون نباشد ممکنه در این میدان معرکه زیر دست و پا برید. اینه که باید اساره در دستتون باشه و بدانید که کجا به چی هست و خودتون رو حفظ کنید، نگه بدارید و متوجه جریانات هم باشید، هوشیارانه و زیرکانه. خلاصه کلام شیخ تا اینجا چی شد؟ خلاصش این شد که اگر مسند الیه مقدم بشه، حرف نفیم بر مسند الیه مقدم بشه، خبر ما هم فعلی باشه، بین حرف نفی و مسند الیه فاصله نباشه، حتما معنای تخصیصه. این قسمت از کلام شیخ. اگر این شرایط کم و زیاد شد به این صورت که مسند الیه مقدم شد اما حرف نفی بعد آمد یا اصلا نیامد، ممکنه معنای تقوی بده، ممکنه معنای تخصیص. تقوی رو هم فهمیدیم معناش چیه، تخصیص رو هم فهمیدیم که حصر اضافی داریم، حصر حقیقی داریم، افراد داریم، قصر قلب داریم، تعیین داریم، اینا رو هم فهمیدیم. اجازه بدید. و اما قسمت آخر کلام شیخ درباره نکره بود و ان بن الفعل علی منکر، خبر فعلی باشه، مسند الیه مقدم باشه اما نکره باشه، معرفه نباشه. اینجا خلاصش چی شد؟ این شد که گاهی معنای تقویه، گاهی معنای تخصیص. این خلاصه که تو مشت شما باشه، فردا که انشاءالله کلام سکاکی رو میخوانیم روشن میشه. و بعد کم که مصنف اشکالاتی بر سکاکی داره، اون هم انشاءالله روشن میشه. این بحث بحث پیچیده عمیقی است. این که من براتون اینجور دستبندی میکنم، خیلی حفظ کنید و قدر بدانید که ما در اینجا خیلی گیج میشدیم اون وقت و بعد با زحمات در آوردیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.